بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 171، سطر اول. فإذا بطل هذان القسمان و هو القالب و المساوی فقد ابطلنا وجود الشر الکلی فبقی من الاحتمالات الخمس اثنان: الخیر المطلق و الخیر القالب. گفتیم ماهیات به لحاظ خیر و شر به پنج قسم تقسیم میشند: خیر مطلق، شر مطلق، شر مساوی، شر غالب، خیر غالب. و توضیح دادیم که سه قسم از این اقسام پنجگانه در خارج موجود نیست. شر کلی که ما شر مطلق هم مینامیمش در خارج نیست، یعنی امری که همه وجودش و ماهیتش شر باشد، این رو در خارج ما نداریم. امری هم که شرش مساوی با خیرش باشه یا شرش غالب باشه، این رو هم نداریم. این سه تا که از پنج تا کم میشن، دو تا باقی میمونه: یکی خیر مطلق و یکی خیر غالب. خیر مطلق رو میفرماید که داریم، دلیلم اقامه میکنه، اما خیر غالب رو میفرماید داریم، دلیل اقامه نمیکنه، میگه مشهوده. همین موجوداتی که داریم روز و شب میبینیم همه از این قسمت که خیرشون غالبه. اما دلیل بر این که خیر مطلق یا خیر کلی داریم این است که این خیراتی که در عالم علوی و عالم سفلی موجودند، اینها بی علت موجود نشدند، چون ممکن الوجودند باید علت داشته باشند، و علت خیر هم خیره. پس باید تمام این خیرات رو مستند کنیم به مبدأ واحد. و وقتی که تمام خیرات مستند به او شد، معلوم می شود که او خیر مطلقه، شری در وجودش نیست. خب این دلیل ایشونه. بیان این دلیل این است که خیرات رو در عالم ملاحظه میکنیم، تمام خیرات وجود تو عالم هست، چه خیرات مربوط به موجودات مادی و چه خیرات مربوط به موجودات مجرد. و غیر از این دو موجودم نداریم و فرضم نداره، چون امر دایره به نفی اثباته. یا وجود مادی هست یا نیست، یا بیان دیگه یا مجرد هست یا نیست، دیگه فرض دیگه باقی نمیمونه. موجودات همه منحصرن به این دو قسم، یا مجردند یا مادی. خیرات همه مادی ها و خیرات همه مجرد ها امر امکانی هستند و علت میخواند. کل خیرات در همین دو نوع موجود جمعه. دیگه خیلی بیرون از این نداریم، چون وجودی بیرون از این نداریم، خیلی هم بیرون از این نداریم. پس کل خیرات محتاجن به مبدأ. بنابراین مبدأ باید مبدأ کل خیرات باشه. اگر مبدأ کل خیرات، خودشان واجد کل خیراته، یعنی تمام خیر وجود مال اوست، خود وجود تمام خیر وجود، هرچی هست هرچی خیر مال اوست، اینجا ثابت شد که همه خیرات به او مستنده، اما ما میخوام بیان کنیم که شرعی هم درش نیست تا بشه خیر کلی.
خداوند مثلا از مقصد دست ما خارجی دست در پنج رسمی بود که اگر ماهیت رو با شر رو خیلی مقایسه کنیم پیدا میشه. برای خیر مطلق و تو ماهیت یک مثالی دارش بزنید.
بله، ایشون با اینکه از اول ورود در بحثش بحث در ماهیات رو مطرح کرد و خیرات رو به لحاظ همین ماهیات به پنج قسم تقسیم کرد، یا ماهیات رو به پنج قسم تقسیم کرد نه خیرات رو، ماهیات رو تقسیم کرد و قرار شد که مبدا مورد بحث نباشد، با وجود این در اینجا مبدا رو مطرح میکنه. چون در صدد بیان خیر کلی هست و یکی از مصادیق خیر کلی هم واجب تعالی است مطرحش میکنه، ولی دیگران در اینجا عقول رو به عنوان خیر کلی مطرح کردند و بیانشون بیان دیگری است که اونم عرض میکنه. بالاخره بیانشون اینه که دارم توضیح میدم، ظاهر بیانم باید اثبات بشه اینکه او مبدع خیر است. چه دلیلی میشود بر اینکه خیر کلی است؟ چه دلیلی میشود بر اینکه خیر مطلق؟ این باید توضیح داده بشه. ما تمام خیرات رو در تمام موجودات جمع کردیم، گفتیم بیه خیری بیرون از موجود، از خیر موجودات نیست. بعد حقیقت این خیرها را هم بردیم در واجب تالا. خیر مطلق رو حالا از بیان خود شما میگیریم دو قسم میکنیم، نمیخوام بگم دو قسمی، با بیان شما دو قسم میشه. یکی این که همه خیرات رو دارد و شری هم ندارد، اینم باید اضافه کنیم، همه خیرات رو دارد و شری ندارد. دوم این که خیر دارد و شر ندارد، لازم نیست حالا همه خیرات رو داشته باشه، خیر دارد شر ندارد. ولو یه دونه خیرم داشت ولی وقتی فاقد شر بود میشه خیر محض. این قسم دوم رو تایید نمی کنی. چون اگر یه دونه خیر رو داره خیر دیگر رو نداره، همون نداشتن خیر دیگه نقصه و اون نقص شر. حالا اون اقول میرسیم، فعلا این رو تمومش کنیم. پس باید موجودی که خیر کلیست تمام خیرها رو داشته باشه، فقط فقدان شر به ظاهر کافی نیست، بلکه همه خیرها رو باید داشته باشه. زیرا اگر یه دونه خیر رو نداشت به همون اندازه مبتلا به شره. پس خیر مطلق موجودیست که همه خیرات رو داشته باشد و شری هم براش نباشه.
اونجا خیر رو برمیگردانیم به خدا، اونجایی که غیر خیره به نفس خود شخص برمیگردانیم.
بله، الان میخوام ببینیم، حالا این کار ماست، ولی ببینیم خدا خیر محض یا شر هم درش هست. بله، ما این کارو میکنیم که برمیگردونیم شروع رو به خودمون، اگر چه میگیم شروع من عند الله هستند اما مربوط به خود ما هستند. حالا ما این کارو میکنیم، اما منشأ این کار ما چیست؟ باید ثابت کنیم خدا خیر کلیست تا شروع رو از او دفع کنیم، ولی اگر نتونیم ثابت کنیم خدا خیر کلیست ممکنه شروع رو به اون نسبت بگیم. این نتیجه بیانیست که مدل میفرمایش شما، این اثبات نمی کنه مطلب ما رو. ما باید قبلا ثابت کنیم که خدا خیر کلی و خیر مطلقه تا بعد شروع رو از ساحت او دور کنیم. اینی که شما فهمید ما شروع رو دور میکنیم، این نتیجه این بحثی است که داریم، نمیتونید دلیل این بحث بگیریدش. حالا توجه کنید، ما گفتیم که خداوند تمام خیرها رو داره. بعضی خیرها هستن خیرهای موجودات مادی، مثلا فرض کنید که چشم داشتن. چشم داشتن برای ما خیره، برای خدا که جاره داشتن خیر نیست، برای او نقصه و نقصم شده. اینو من جواب دادم در بین کلماتم، گفتم حقیقت همه این خیرها برای خدا هست، لازم نیست اون خیرهای محدود به همون حالی که هستن برای خدا باشن، خیلی از اینها برای خدا نقصن، ولی حقیقت این خیرها برای خدا هست، حقیقتی که اگر تنزل کند به صورت خیرات مجرد یا خیرات مادی در میاد. از این مشکل نداریم که همه خیرات چگونه در خدا هست، چون حقیقت همه خیرات هست، لذا ما میتونیم بگیم همه خیرات در خدا هست. همین کلمه همه خیرها در خدا هست نشون میده که شر اونجا نیست. اینو داشتم بیان میکردم که ما خیرات رو در خدا قرار میدیم، اما چطوری شر رو رفع میکنیم. شر چیست؟ شر یا مضاد با خیره چنانچه ایشون معتقد بود، یا عدم خیره. اگر قرار شد همه خیرات در اونجا باشه، دیگه شری باقی نمیمونه، شر دیگه اونجا نمیتونه باشه، چون اگر یه شر وجود داشته باشه در همون حد وجود شر خیر منتفی میشه. سلامت. در همون حدی که شر وجود داره خیر منتفی میشه، و این نمیسازه با این مطلب که گفتیم که همه خیرات در او هست. اگر میگیم همه خیرات در او هست، یه دونه شر هم نباید تو او باشه، چون وجود شر همون اندازه دلیل بر این است که خیر به همون اندازه وجود نداره، در حالی که ما فرض کردیم که خیر تمامش در او هست. پس همین که میگیم تمام خیرات در او هست ما رو بی‌نیاز میکنه، دیگه لازم نیست بگیم شری هم در او نیست. خب ثابت شد که ما خیر کلی داریم و اون خداست. همین اول اثبات کردم، اول گفتم همه خیراتی که در عالم امکان هست همه خیراته، اینو اثبات کردم اول، نه اینکه همه خیراتی داریم غیر از خیراتی که در عالم امکانه. خیرات عالم امکان همه خیراته، از کدام موجود یا مجرد یا مادیست خالی از این دو نداریم. هر خیری مال این هاست میشه کل خیرات، چون اینا کل وجودند. وقتی که خیرهایی که اینها رو ملاحظه کنیم میشه کل خیرات، یعنی اصلا خیری وجود نداره مگر شما بفرمایید که خیر مستعصر وجود داره. خب اون مال خود خداست، نداده به دیگران، اونو در یه نقلی بیان میکنه، میگه خیر مستعصر وجود داره که خدا به کسی نداده و ظهور پیدا نکرده. بقیه خیراتی که ظهور پیدا کردن از کجا ظهور پیدا کردن؟ از اصل ظهور پیدا کردن. پس اصل باید اینا رو داشته باشه. تمام خیرات همینیست که تو جهانه، خیراتی که قابل ظهورن، خیراتی هم که قابل ظهور نیستن خود خدا طبق دلیل نقلی داره. پس همه خیرات داره، خیرات ظاهر شده و خیرات غیر ظاهر. اگر همه خیرات داره دیگه نمیشه گفت بدون شر دیگه هست، شر نمیتونه اصلا اونجا وجود داشته باشه، و الا منافات دارد با داشتن تمام خیرات. ما الان داریم میگیم که خیر مطلق است، یعنی شری درش نیست، اما این خیرها بی نهایت است یا متناهی است. الان اصلا موضوع بحث ما نیست که بخوام اثباتش کنیم. ما نمیخوام بگیم خیراتی که در خداست بی نهایت یا متناهیه، ما میخوام بگیم همه خیرات در اونجا هست و شری وجود نداره، همین اندازه. و این رو دلیل ایشون اثبات میکنه. اونم میتونیم استفاده کنیم، بگیم بی نهایت خیر است و بی نهایت جا برای مقابل نمیگذارد، بنابراین شری درش نیست. ولی ما از این نهایت پیش نرفتیم. اگه از اینجا پیش می‌رفتیم باید اول بی نهایت بودن خیر رو اثبات می‌کردیم، بعد جا برای شر نبودن رو نتیجه می‌گرفتیم. اما ما از اینجا پیش نیومدیم، گفتیم کل خیرات عالم وجود که خیرات ظاهره هستن و خیرات مستعصره همه در او هستن، به بیانی که گفتیم دیگه نرفتیم سراغ عدم تناهی. بعد با همین بیان ثابت کردیم که شر نیست، چون اگر همه خیرات هست یه دونه شر وجود داشته باشه در همون حد یه دونه شر خیلی منتفی میشه. دیگه دنبال نامتناهی نرفتیم، اونا که شما میفهمید راه خوبیه، اونو ممکنه از طریق دیگه اثبات کنیم، ولی ما از این راه نرفتیم، یعنی مرحوم قاضی سعید نرفتم. اگه از اون راه هم بخوام بریم میتونیم اثبات کنیم، بگیم خدا خیلی نامتناهیه. چرا خدا خیلی نامتناهیه؟ یه وقت شدت خیر را به لحاظ شدت نامتناهی میکنیم، اون بس تموم شد. اینی که الان استدلال مرحوم قاضی سعید توضیح داده شد، اینی که شما میفهمید یه چیز جدیده که از طریق نامتناهی بودن خیر و اینکه نامتناهی جای برای خیر نمیذاره، ثابت کنید که خدا مشتمل بر شر است. این باید اثبات بکنه اول که خیری که در خداست نامتناهی، اینی که داره اثبات میکنه. یه وقت میگیم که نامتناهی شدتاً، یه وقت میگیم نامتناهی عدتاً. نامتناهی مدتاً در مورد خدا صدق نداره، مگر این صرف نداره یعنی احتیاجی نیست، چون وقتی خدا ازلی است خیلی هم که دارد ازلی است، یعنی نامتناهی مدتنه، این دیگه احتیاج به اثبات نداره. اما نامتناهی شدتن و عدتن باید توضیح داده بشه. ما معتقدیم که فیض واجب تعالی من الازل الی الابد است، من الازل الی الابد این نامتناهی، من الازل الی الابد این نامتناهی، فیض خدا نامتناهی است، عدتاً نامتناهی است. تمام خیراتی که داره تو جهان میاد من الازل الابد میشه نامتناهی، چون مفیض باید قوت افاضه اینها رو داشته باشه. نه تنها خیر او نامتناهی عدتاً میشه، بلکه نامتناهی شدتاً میشه، چون باید تمام اینا رو او صادر کنه. پس به لحاظ شدتاً باید این خیر نامتناهی باشه تا بتونه این عده نامتناهی رو صادر کنه. خب اگر مصدر نامتناهی است، خودش باید نامتناهی باشه، هم نامتناهی عدتاً هم نامتناهی شدتاً. مدتاً هم که عرض کردیم چون ازلی و ابدی است، دیگه مدتنش لازم نیست اثبات بشه. پس ثابت میشه که خداوند خیر نامتناهی هم هست. وقتی خیر نامتناهی شد جا برای شرط نیست، هر دو رو میتونیم بگیم. منتها مرحوم قاضی سعید اون اولی رو گفت که از راه نامتناهی نمیاد. بله، هر کدوم تک تک محدودن، ولی جمع کنید من الازل الی الابد رو میبینید نامحدود شد. من الازل الی الابد رو جمع کنید نامحدود میشه. شما تک تک رو نگاه میکنید ولی محدوده. اصلا موجود امکانی نمیتونه نامحدود باشه، موجود امکانی باید محدود باشه. ولی وقتی شما این محدودها رو جمع کردید و تعدادشون نامتناهی شد، شما نامتناهی خواهید داشت. این که ما میگیم فیض من الازل الی الابد هست و نامتناهی است، این مقبول همه فلاسفه است. هم مشا قبول دارن، هم اشراق قبول دارن، هم صدرا قبول داره. منتها صدرا میگه که این فیضها حادثند و این مستفیضها حادثند، اصل فیض قدیمه. مشا میگه همین مستفیضها قدیمند. اشراق هم نتونسته مثل صدرا حرف بزنه، میگه همین مستفیضها قدیمند. علایان هر دوشون قدم هستشون قدم رو قبول دارن، فقط مشکل در متکلم اینه که قدم فیض قبول ندارن و ما حرف اونا نمیپذیریم که بیل کنیم. بعد بنابرای نظر اونا شاید نتونیم نمتنهی بودن اثبات کنیم، ولی حرف اون حرف درستی نیست، متکلم این حرفشون درست نیست. متکلمی سعی دارن که طبق روایات حرف بزنن، در حالی که اینجا به نظر میشه که طبق روایت حرف نزدن. میگه روایت میگه این عالم حادثه، پس باید سابقه عدم داشته باشه، و بعد میگه این عالم زائل میشه، پس باید لاحق عدم داشته باشه، بنابراین عالم محدوده، نتیجه میگیره پس خلق خدا محدوده. این اشتباه است، این عالم محدوده، قبل از این عالم عوالمی بوده، بعد از این عالم عوالمی هست. دلیلی که دلیل زبایی که میگه عالم محدوده، اینو میگه محدوده، اصل فیضی که نمیگه محدوده. تازه خود روایات داره که قبل از آدم شما هزار هزار آدم بوده، الف الف، که میلیون یعنی کثیر. نمیخواد بگه یه میلیون یک نبوده یا 999,000 نبوده، میخواد بگه که عالم زیادی بوده، یعنی بی‌نهایت عالم. کلمه میلیون شاید بتونه برای بی‌نهایت به کار بره. قبل از آدم شما بین میلیون آدم، الف الف آدم بوده، قبل از آدم شما الف الف آدم بوده. بعدش هم هست و انتون فی آخر تلکل عباله، شما آخر این عباله میدید نه آخر عباله، آخر این عباله که آمدن شما آخری هستید. اینا خود روایت هم دلیل میشه بر این که فیض قدیمه، فیض ازلیست. متکلمین حالا یه چیزی گفتن اشتباه شد، اینی که گفتن این عالم حادثه درست گفتن، ولی این که خدای مدتی معطل بوده هیچی خلق نکرده این باطل، همیشه خدا خالق بوده، همیشه خدا فرزی.
روز به روز تزدیاد پیدا میکنن، چطور اونا قبلی ها منقرض شده
این نسل بعدی قیل از اونا هستن؟ این اشکال بر مشاه، اینی که شما فهمید اشکال بر مشاه، اشکال بر صدرا نیست، اشکال بر روایات هم نیست. این انقراض نسل هایی از حیوانات یا موجودات دلیل بر اینه که این مستفیضا ازلی ابدی نیستند. مشا میگن انواع ازلی ابدی هستند، انواع، انواع عناصر مرکبه، اشخاص ازلی ابدی نیستند. مثلا ماها نوع انسانی، نوع انسان از ازل بوده تا ابد هست، ولی اشخاص لازم نیست. نوع فلان حیوان از ازل بوده تا ابد هست، اشخاصش لازم نیست، اشخاص همه حادثه. ما میگیم نوعش هم منقرض شده، نوع منقرض میشه چون نوع در ذهن فرد موجود میشه، نوع که وجود مستقل نداره در ذهن فرد موجود میشه، اگر فردی رو نمیابید پس نوع تمام شده. اونا جواب میدن که شما از کجا میدونید، از کجا میدونید برفض اینجا منتفی شده، شاید در کرات دیگه باشه. حرفشون درسته ولی جواب قانع کننده نمیشه، که میگه شما از کجا میدونید؟ خب راست میگه، ما نمیدونیم، شاید این نوعی که در اینجا منقرض شده در یه کره دیگه داره زندگی میکنه، در منقرض نشده باشه. ولی اگر کلام صدرا رو قبول کنیم حتی این اشکال نوارد نمیشه. اون میگه فیض قدیمه، مستفیض زائل حادثه، اگر یه وقتی نسلی هم منقرض باشه بشه مهم نیست، اصل فیض باقیه، حالا در این نوع یا در نوع دیگه. اشکال شما بر مشا وارده اگر جوابشون رو قبول نکنیم، که جوابشون رو نمیدونیم قبول کنیم، یعنی یه چیزی میگن که نمیشه اثباتش کنه، نمیشه نفیش کنه. اگر جواب مشا رو قبول نکنیم اشکال شما بر مشا وارده، ولی بر صدر وارد نیست، این بر روایت هم وارد نیست. اونا بیان دیگه ای دارن، مثلا فلک رو قدیم میدونند، عقول رو قدیم میدونند. خب عقول مجرد هست، مجرد جز به فاعل احتیاج نداره، احتیاج به قابل اینها نداره، فاعلشون هم خداست. فاعل وقتی ازلی باشه علت تامه ازلیست، علت تامه ازلی باشه معلول هم به خاطر ملازمه که با علت داره باید در همون ازل به وجود بیاد، این مال عقول. عقول ازلی هستند به خاطر اینکه به جز به فاعل به چیز دیگه احتیاج ندارن، و چون فاعلشون ازلیست خودشون میشن ازلی، یعنی علت تامشون ازلیست میشن ازلی. موجودات فلکی هم همینطور، اونا هم ازلی میگن، میگن که مادهشون جز به فاعل احتیاج نداره، صورتشون همینطور. به این ترتیب البته فاعل با واسطه خواهدن، یعنی مستند نمی کنن مستقیما اینا رو به خدا، مستند می کنن به عقولی که عقول از ناحیه خداست، ولی چون عقول ازلی میشن، ازلی بلغیر، افلاک هم که علت تامشون همون عقول ازلی بلغیر میشه، میاد تو عالم عنصر. تو عالم عنصر حالت منتظره داریم، چون علت قابلی میخواد، استعداد میخواد، این علت قابلی استعداد به تدریج درست میشه، اینجاست که دیگه تدریج و حدوث و اینها درست میشه. اما انواعش دیگه احتیاج به این چیزا نداره، انواع احتیاج نداره، چون انواع احتیاج نداره همه انواع رو ازلی میدونن و ابدی میدونن. وقت این استعداد و اینها مال افراده، چون مال افراده، افراد رو ازلی نمیدونن. اونا معتقدن که عقول، افلاک صورتن و مادتن، یا ماده افلاک، نفوس فلکی، عناصر بسیطه و انواع عناصر مرکبه، اینا این پنج تا رو میگن قدیم. در عناصر میگن خودشون قدیمن، در مرکبات عنصری میگن انواعشون قدیمن، ولی اشخاص رو حادث میدونن. علتش هم همینه که بالاخره اونجا که علت تامه در ازل حاصل بشه معلومم در ازل هست.
منظور از عنصر که
نه اونا عنصر خودشون،
اونا عنصر چیو دارن؟
اونا عنصر رو آب و خاک و هوا و آتش میدونن که هر ساعتش مرکب. الان عنصر رو چیز دیگه قرار میدن. البته بحثشون الان به اونا بگیم عنصر شده 110 خورده یا فلان مقدار، میگن که همونی که ما در اون 4 تا میگفتیم در این 110 تا میشه. حکم عوض نمی کنن، موضوع عوض میشه. خب با این بیان ثابت شد که خداوند خیر مطلقه. اما عرض کردیم که ما عقول رو هم خیر کلی میدونیم، اینو چطوری ثابت میکنیم؟ ما معتقدیم که خیر مطلق انحصار در خدا نداره، بلکه عقول هم خیر مطلق هست. منتها خیر مطلق بودن خدا با نفی امکانه، در عقول خیر بودنشون با قطع نظر از امکانه، چون امکان خود شره، امکان عدمه و نقص و شره. این نوع نقص رو و این نوع شر رو فقط از خدا میتونیم سلب کنیم، از بقیه سلب نمی کنیم. اما اون شروری که مورد بحث ما هستند، که دقت کنید شروری هستند که بر اثر حرکات و مصادمت متحرکات به وجود میان، اونها مطلقا در عالم عقول منفی هستند. چرا؟ چون عالم عقول حرکت درش نیست، حرکت درش نیست تا تصادم باشد، تا شر تولید شود. وقتی شری تولید نمیشه هرچی از خیر، این هم میشه خیر کلی. خیر کلی بودن عقول از این طریق ثابت میکنی، نه اینکه همه خیراتو دارن. البته اونا همه خیراتو دارن، منتها در حد خودشون، من چون این خیر محدوده، همون بخش محدود اجازه نمیده که اینا خالی از شر باشند. اینا خالی از شر نیستن، ولی این شر، شر محدودیته، شر امکانه و این مورد بحث ما نیست. این نوع شر مورد بحث ما نیست. اونا خالی از محدودیت نیستن، خالی از نقص نیستن، بالاخره مخلوقن. وقتی مخلوق شدن همین مخلوقیت برشون نقصه، همین شره. ولی این شر، شریست که نمیشه برش داشت. این شر همون امکانه، کسی از موجود از امکانی نمیشه برش داشت. از این بگذرید که مورد بحث ما اصلا نیست، شر دیگری رو که مورد بحث ماست نگاه کنید، نمید اصلا در جهان اخول از اون شر ذرهی موجود نیست. از اونها خیر کلی هم، خیر مطلقا به این معنا، خدا خیر کلی و خیر مطلقا به اون معنا. هر دو خیر مطلق رو ما داریم، منتها خیر مطلقی که حتی امکان را هم، یعنی شر امکان را هم ندارد، یکی خیر مطلقی که شر حاصل از تصادم و متحرکات را ندارد. پس خیر مطلق رو داریم به هر دو قسمش. بعد میاد به قسم بعدی که خیر غالب باشد نه خیر مطلق. اون رو میفهمد بیان وجوده، توضیح دیگه نمیده. وقت در خیر غالب، اون شر نادرش مورد بحثه که چگونه به وجود آمد، یعنی تمام اشکالات میاد تو همون شر نادر. اشکالاتی که ما قبلا گفتیم که خدایی که منبع خیره چگونه منشاء شر شده. هم سنخیت ممکن نیست، هم جواد بودن خدا اجازه نمیده این شروع رو، اینا چطوری به وجود آمده. هم سنخیت خداوند با خیر اجازه نمیده وجود شروع رو، همین که خدا جواد است و فیاض و ارحم و رحیم، این امثال این صفات، اینا اجازه نمیدن که خداوند منشأ شر بشه. این شر از کجا در اومده؟ الان ثابت کردیم که داریم، شما دیر رسیدید. ما ثابت کردیم که خیر مطلق داریم، دیگه بحث هم نداریم.
شما رو رد خستگی میبرد ان شاء افعل و ایلن یسن یعنی افعل فرد ما آتی
الان خیلی توجیشی که ما ثابت کردیم خیلی مطلق داریم. اگه بخوام دوباره تکرار کنم نمیشه. بله، تمام اشکالات تو همین موجوداتیست که خیرشون غالبه و شرشون نادره. سوال ما اینه که این شر نادر از کجا به وجود آمد؟ توجیه میکنن همین شر نادر رو. پس خیر مطلق و خیر کلی احتیاج به توجیه نداره، خیرات قالبی هم که در موجودات هست احتیاج به توجیه نداره، فقط اون شر نادر احتیاج به توجیه داره. اون شر نادر رو هم ما توجیه میکنیم انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنیم. صفحه 171 سطر اول. و اضافت لحاظان القسمان و هول قالب و المساوی، وقتی این دو قسم از پنج قسم باطل شدند، یعنی قسمی که شر غالب است باطل شد و قسمی که شر مساوی است باطل شد، در حالی که قبل از ابطال این دوتا باطل کرده بودیم وجود سوم را، یعنی وجود شر کلی را هم دوتا را الان باطل کردیم. قبلا هم وجود شر کلی را باطل کردیم، پس سه تا از این پنج قسم باطل شد. حالا که سه تا از این پنج قسم باطل شد، فبقی من الاحتمالات الخمسه اسنان، دوتا ش باقی موند، یکی خیر مطلق یکی خیر قالب. و یجب وجود رو قسمه، اون سه قسم گفتیم محال است، این دو قسم رو میگیم واجب است، نه جایز است بلکه واجب است. اما اولی واجب است، فلان وجود خیراتی که منبث و پراکنده در عوالم علویه و سفلیه هستند و ضرورت انتهاء کل خیرات به مبدع واحد، یوجب و وجود دهو. این یوجب و وجود دهو خبر این است، وجود خیرات و ضرورت انتهای این خیرات به مبدعی، این دو تاره کنار هم بذارید موجب می شود وجود دهو، یعنی وجود خیر مطلق رو، به بیانی که توضیح داده شد. عبارت مرحوم قاضی سعید احتیاج به توضیح داشت، توضیحش عرض شد که نکته تقریبا مبهم نمونه انشاءالله. و ثانی یعنی موجود دوم که خیر غالبه، بیان الوجود است، این دیگه احتیاج به اثبات نداره. خب بعد از اینکه این مطلب گفته میشه، باید شر نادری که در قسم دوم هست توجیه بشه. نه نامتناهی بودن خدا رو
شر هم نباید باشه، ولی چه ثابت بدن همه خیرها در خدا هست.
خب این بالملازمه وجود همه خیرات در خدا بالملازمه نتیجه میده که شری نیست. حالا چه خیرات نامتناهی بگیرید که یه بیان بود، چه خیرات نامتناهی، بحث نامتناهی شما مطرح نکنید که یه بیان دیگه بود. علاوه تو خود همین بیان که همه خیرات در خدا هست، این مطلب بالملازمه هست که پس شری نیست، ولی ایشون تصحیح نکرده، ولی خب به ملازمه از کلامش در میاد. نه، کلمه واحد که داره، مبدع واحد نشون میده منظورش خداست. با وجود اینکه چی؟ ظاهر کلامش اینه که خدا رو میگه. حالا بخوایم توجیه کنیم بگیم مبدع واحد یعنی مبدع همه این خیرها واحد است و اون صادر اول است. بله اونم جز کل خیراته. نه آخه اشکال شد که بحث ما درباره خداوند نبود، بحث ما درباره موجودات امکانی بود. چرا خداوند مثلا شد؟ حالا دارن جواب میدن که من شاید منظور از مبدع واحد خدا نباشه، از خارج از بحث نباشه.
کل خیرات دارن، کل خیرات امکان اول هم جزش میشه، پس نمیتونه نبارد کنه اول
بوده.
بله در این دیگه برمیم که شما در زمان که هم خدا باشه و هم حبور بایستی مطلق رو از حالت اطلاع بندازید و توجیه بکنید، به نظر میسه جمع صادر اول بشه یک درس میشه، نیاز به توجیه نیست که از حالت اطلاع بیفته، چون مطلقا اینجا یک معنی دیگه برای خدا هم برای قبول یک معنی دیگه بگیر بودن اطلاع رو از اطلاع بودن به نوعی بندازید.
اطلاعا ما مطلق رو مطلق میگیریم.
بله؟
ما مطلق رو مطلق میگیم، اون که بیان شما که مطلق رو مطلق نمی کنیم. من که میگم مطلق یعنی هم نسبت به امکان هم نسبت به ذات.
نه از اون که شما مطلق برای خدا یه معنا میگیریم و اطلاق بودن شبار میکنیم، برایش اینجا یه معنای دیگه و حالت اطلاقی اینجا به نوعی از بین میره.
خب همون وقتی اطلاق اینه هر دو رو شامل میشه. چرا از بین میره؟ خب نه، یه مطلقی میگیریم که هر دو مقید رو شامل بشه، مطلق به این صورت. یه مطلقی میگیریم که هر دو مقید رو شامل بشه، هر دو نخیر رو داشته باشه، هم خیری که از ناحیه نفی امکان میاد، هم خیری که از ناحیه نفی تصادم و متحرکات میاد. وقتی امکان نبود خیر هست، وقتی تصادم نبود خیر هست، هر دو خیر در خدا هست. از ما هم داریم مطلق میگیریم.
هر خیر ممکنه
خدا آفریده؟ بله، نه هر خیر ممکنه بود، هر چی در جهان است خدا آفریده.
نه، هر چی آفریده خیره، ولی آیا
خیرات
منحصر
در خیر؟ بله، اینا رو از کنم اول بس از کنم. وقتی وجود غیر از این دوتا نمی شود، خیرم غیر از خیر این دوتا نمی شود، مگر اونا که مستثر باشه. خیر ظاهر غیر از این دوتا نمی شود. بله دیگه، نظام هست. خیر غیر از این، خیر ظاهر غیر از این، وجود ظاهری غیر از این دو وجود نمیشود. وجود مجرد، وجود مادی، غیر از این نمیشود. خیری هم غیر از این نمیشود، خیر ظاهر. پس اصلا خیری نیست که خدا بیافرینه غیر از اینا. توجه میکنی؟ نه که خیری هست، هر چی هست خدا دارد، با اونی که نیست ندارد. اونی که نیست که خیر نیست، اونی که نیست خیر نیست.
عالم
نمیتونست توی
بیافنی شر قلیل رو
حتی نداشت باشه. چرا؟ خداوند میتواند عالم رو توی بیافنی که شر قلیل هم نباشه، همه رو موجود و مجرد بیافنی شر قلیل هم نباشه، ولی جودش اجازه نمیده. چون این مقطع از عالم که مقطع مادی است و شر ازش قابل انفکاک نیست، اینم تقاضای وجود میکنه. جود خدا اجازه نمیده که این رو مجرد بیافرینه و مادی ها رو نیافرینه. میتونست این رو مجرد بیافرینه که یک شرط توش نباشه، ولی اگر این رو نمیافرین جا برای موجودات مادی خالی میمونه.
یه شروع از لوازم مادیات
هست. این حالا جواب میدن سوالیشون رو دارم جواب میدم که این فرمایان که
شما چنین
استنباط میشه. الان این فرمایشون رو از میکنم. خب پس تا اینجا ثابت شد که ما خیر مطلق داریم، خیر غالب هم داریم. در خیر غالب شر نادر هم هست. این شر نادر چطوری توضیح میشه؟ که ایشون اشاره میکنه به توضیحش، به توضیحش میگه زهر من ذالک. ابتدا ثابت میکنن که شر قلیله. خود ایشون هم این مطلب رو در پایان بحث دیروز اثبات کرد که شر قلیزه. بعد بیان می شود که این شر هم قیاسیه، یعنی اگر هر شیعی رو وجود خود شما لحظه کنید با چیزی مقایسش نکنید می بینید خیلی. حتی از شرم اغرب وجودش برای خودش خیره، اگر هم شری دارد در مقایسه با موجودات دیگر است. یا اون حیوان درنده خود وجودش برای خودش خیره، حالا برای اون حیوانی که دریده می شه شر. همه جا شر و مقایسه درست میشه، هیچ جا شر نفسی ما نداریم. تازه مقایسه هم که میکنیم گاهی شر درست نمیشه، خیر درست میشه. مثلا بارون رو با خودمون مقایسه میکنیم، میبینیم چقدر استفاده ها داره. یا اون عقرب رو مثال زدم، باز با خودمون میسنجیم، میبینیم بعضی از امراض ما با نیش عقرب مداوا میشه. معلوم میشه در وجود نسبی اونها هم خیرات هست. بله، در بعضی وجودهای نسبی احیانا شروری حاصل میشه یا شر حاصل میشه. اینه باید توجیه کنیم. ایشون میفرماید که شر امریست بالقیاس. این یه مقدمه. و هر امر بالقیاس وجودش بالعرض است. بعد اضافه میکنه و ماهیتش هم بالعرض است. حالا اینا باید بیان بشه. بعد نتیجه میگیره پس شر چون بالقیاسه پس بالعرضه. حالا اینا رو من با توضیح بدم. از بلعرز بودن چه استفاده میشه؟ اشکال حل میشه؟ بله، با بلعرز اشکال حل میشه. یعنی خداوند این خیرات رو آفریده لعجل خیر بودنشون، نه لعجل شر بودنشون. اون شر بلعرز حاصل میشه، یعنی به واسطه خلق خیر شر هم میاد. چرا؟ چون این شر لازمه این خیره، نمیشه هم منفکش کرد. اگر خیر این است، یعنی همین موجود مادی است با این خصوصیات، حتما همراه شر هم در بعض احیان هست. اگر همراه شر هست و شر ازش قابل انفکاک نیست، باید ببینیم خدا او را برای چی صادر کرده، برای خیراتش صادر کرده یا برای شرورش. اگر برای خیراتش صادر کرده باشه، صدور شر میشه بالعرض، و اگر برای شر صادر کرده باشه، صدور شر میشه بالذات. و هیچ وقت خدا این را به خاطر شر صادر نکرده تا شرش بشه بالذات. شر میشه شر بالعرض، شر بالعرض علت داره، خداوند با رضایت این شر را صادر کرده، مطور رضایت بالعرض. بالعرض راضی بوده، یعنی چون خیر را میخواسته شر را هم که از این خیر جدا نمیشه میخواسته، نه اینکه شر را میخواسته بذاره، خیر را میخواسته، میخواسته این خیر را موجود کنه، شر را که ملازم خیر بوده موجود کرده.
زنده مثل اینکه ما پیاده بریم مشهد، اون پیاده روی در ضمن این نیت عبادی،
از ضمن میخوام بگیم پایین تر. حالا شما زمنیش درست میکنید، زمنی هم خوبه، ولی ما میخوام بگیم از زمنم پایین تر. اون زمنی باز یه مقدار اصالت داره، وقتی که وقتی شیئی به ذات مطلوبه، اونم که تو زمنشه بازم مطلوبه، اما ما میخوام بگیم نه، این مطلوبه در عرض، یعنی بیرون از اینه، حتی در زمنش هم نیست، بیرونه، آبزونه بش، تعبیر آبزون تعبیر بدی نیست. این شیء رو ما میخواییم ایجادش کنیم، یه چیزی هم بهش آبزون شده، اونم باید ایجاد بشه، ولی ما اون آبزونه رو نمیخواییم، چون اینو خواستیم اونم قبول کردیم و آوردیم. و نمیتونستیم، یعنی نه که ما نمیتونستیم، نمیشد این آبزون رو ازش جدا کرد. خب اگر موجود موجود مادیست و دارای حرکت و دارای تصادمه، حتما باید دارای شر هم باشه.
این توجیه این همه حیوانات شکاری عرصه رو برگون یکی ها تنگ کردن، اینو ما بیاریم بگیم این شرش آویزان به این حیوانات شکاری، این یک توجیه
هستیه، چیزی توجیه واقعیتیه. این حیوان وجودش برای خودش خیره، وجودش برای بعضی موجودات دیگه هم خیره، برای بچه هاش هم خیره. مثلا تمساح رو ملاحظه میکنید، تمساح یه حیوان شکاریه، وجودش برای موجوداتی خیره. اون حیوانی که میاد این تمساح رو مسواک میکنه، از یه حیوانات ریز هستن که میاد این تمساح رو مسواک میکنه، توی دندونش گوشتر میخوره، این وجودش برای اونا خیره. یا برای فرض کنید مگس هایی که دورش جمع میشن، این هم خیره، برای خیلی موجودات این تمساح خیره، برای بعضی شر.
بله،
به طبع نبل عرض
مشکل
سنفیت هم حل میشه، چون صادری بل عرضی ها،
ولی صادر شد،
بله صادری بل عرض،
صادری که چیز دیگری را میخواست این را هم صادر شد، پس صادر شد، این مشکل را پیدا میکنه.
بله ببینید، سنخیت رو ما در معلول به ذات قائلیم، یعنی معلول با علت سنخیت داره. فرض کنید که لوازم یک شی، لوازم یک شی با گرم شی گرم میشه، اون لوازم دیگه لازم نیست با علت سنخیت داشته باشه، ولو برگردید آخر سرش یه جور سنخیت رو باید درست کنید، ولی خود اون لوازم رو مستقیم مصانف علت نمیده. تازه ما جواب کامل تری داریم و اون جواب اینه که اگر مسئله سنخیت رو شما بخواهید مشکلش رو حل نکنید، لازم میاد خدا جسم باشه. حالا شر رو کار نداریم، همین جسم رو ملاحظه کنید، بالاخره ما همه جسم داریم و صادر از خدا هستیم، معلول و هستیم. مقتضای سنخیت بین علت و معلول میگه خدا هم باید جسم داشته باشه. چرا ما قائل نیستیم که خدا جسم داره؟ اگه سنخیت اینطوری بخواد مدد کنید، خدا داره جسم میشه، خدا داره تمام خصوصیات ما میشه. جواب اینه که بعضی از امور لازم تنزل هستند، اون لازم ها رو دیگه به متنزل نسبت نمیدیم، یعنی اون وجود حقیقی وقتی بخواد نازل بشه، در مرتبه اولی که نازل میشه محدود میشه، در مرتبه دوم و سوم تکثر پیدا میکنه، در مرتبه آخر مادی میشه. اینا خاصیت تنزله. مثلا وجود عقلی ما که باعث تنزل این صوت میشه و حرف میزنیم مینویسیم، اینها وجود عقلی ما مسانخ صوت نیست، مسانخ مرکبی که کاغذ مینویسیم نیست، ولی خاصیت تنزل اون ملکه عقلی ما اینه که همراه با صوت باشه، همراه با مرکب باشه. اینجا دیگه ما صنفیت رو توضیح نمی کنیم، لذا صدرام یه صنفیت در اصل وجوده، این صنفیت در اصل وجوده توضیح می خواهد، توضیحش همین هاست. یعنی این حواشی وجود رو ملاحظه نکن، این حواشی وجود بر اثر تنزل به وجود آمدن، اصل وجود در اصل وجود ملاحظه کن صنفیت هست. و وقت سنخیت باز بین وجود امکانی و وجود واجد در اون امکان و وجودش باز نیست، چون این وجود اگر بخواد تنزل کنه لازمش ما امکانه. سنخیت دیگه اینجا نباید بیاری که بگی پس خداوندی که وجود امکانی داره باید خودش هم وجود امکانی داشته باشه. اینجور حواشی وجود، اینجور خصوصیت ها، اینا خصوصیت تنزل هست و اینا داخل در سنخیت نباید کرد. خب بقیه مبانی صحبت بذاریم برای فرق نمی کنه. سنخیت بین علت و معلول هست، حتی در علت و معلول معلول هست.
نه نه این سنخیت هم منظور اون در یه دست
همین دیگه. شما می فرمایید که مباشر خلقت علل وسطیه میشه. خب علل وسطیه رو کی آفریده؟ او آفریده دیگه. مسانخت تو همه اینا میاد، از اون بالا تا پایین باید مسانخت باشه. واسطه داشتن مسانخت رو نفی نمی کنه. خداوند موجودات رو با واسطه خلق میکنه، ولی این واسطه داشتن منافات با سنخیت هست، یعنی سنخیت باید باشه تو همه اینها، چون اینو گفتن واسطه غیر از آلتی. واسطه همون کار علت رو میکنه، چون کار علت رو میکنه همونطور که علت سنخیت لازم داره، این واسطه سنخیت لازم داره. این مسئله سنخیت از اون بالا تا پایین کش داره، نمیشه منکرش شد. همونطور که از کلام باید حلش کنه که بعضی چیزها خصوصیت تنزله، اونا رو دیگه دنبال سنخیت اونجا نباید اجرا کنه. اونجایی که خصوصیت تنزله هست، همراه تنزل هست. نه ماهیت به پنج قسم تقسیم میشه، به لحاظ وجود تقسیم نمیشه، به لحاظ خیر و شر تقسیم میشه. وجود همش خیره، وجود همش خیره، تقسیمش نمی کنه. ماهیت رو داریم تقسیم میکنه. ماهیت به پنج قسم تقسیم میشه، بعضی از این اقسام وجود نمیگیره، بعضی ها وجود میگیره، ولی وجود همه جا خیره دیگه، تقسیم به پنج قسم میشه. ما که دنبال اوصاف ماهیت نیستیم که شما میگید بعضی ماهیت ها وجود نگرفتن، برابر این خیرات اونا وجود نگرفتن. نه ببینید، اونایی که وجود نگرفتن، اون ماهیاتی که وجود نگرفتن، اونها از خیر برخوردار نشدند. هر چی که خیره به همین موجودات داده میشه، اونی که موجود نشده خب از خیر برخوردار نشده. خیر از ناحیه وجود داره میاد. بله خود ما عرض میکنم، خود ماهیت میتواند اقسامی داشته باشد به لحاظ تصور، ولی وقتی میخواد موجود بشه اون وقت بحث وجودش پیش میاد. به لحاظ تصور پنج قسم تصور میکنه، این مال خود ماهیته به لحاظ تصور. اما وقتی میخواد بیاد تو واقع، میبینیم که اونجا که وجود میاد خیر هست، اون ستا که شر بودن یا شر غالب یا شر مساوی، اون ستا وجود نگرفتن، وجودم نمیکنن، پس هیچ خیری نداره، خیلی برشون حاصل نیست. این بله خیلی شکار میکنی؟ عرض میکنم ماهیت رو که نمیتونید بگید خیره، خود ماهیت رو ماهیت به 3-5 قسم تقسیم میشه، ولی نه خود ماهیت، نه خود ماهیت، ماهیت همونطور که بارها گفتیم ماهیت موجوده که اگر بتواند وجود بگیره، و الا این که ماهیتی شر باشد خب اون وجود نمیگیره، ماهیتی شر مساوی باشد همینطور. ماهیت ها به لحاظ تصور چند قسم میشن و وقتی چند قسم شدن باید بریم دنبال وجود، ببینیم وجود هم برشون میادن. خود وجود خیره، ماهیت 5 جور تصور میشه که توضیح داریم. حالا شما میفهمید اگر ماهیت 5 جور قسمت بشه، ماهیت های دیگه که نداریم شاید خیلی همراه اون ماهیت های باشد که نداریم، اون خیر موجود نشده و بنابراین ممکنه خیلی در خدا نباشد که در عالم امکان، در عالم امکان هم نیست. این حرف شماست که من گفتم هر خیری هست در خدا هست، شما میفهمید بعضی خیرات قابل تصور هستند ولی در خدا نیستند. حالا من یه جواب غیر از این جوابی که الان کردم یه جواب دیگه هم دارم که گاهی گفته میشه خدا کمال مطلقه، بعد اشکال میکنن خب یک کمالی باشد در جهان، یک کمالی باشد که خدا اونو نداشته باشد. هر کمالی هست خدا دارد، ولی یک کمالی هست که خدا ندارد، اصلا وجود هم ندارد. این چه بیره؟ این جوابش اینه که اگر کمالی وجود نداره خب کمال نیست، اصلا نیست، چیزی که نیست که نمیتونیم بگیم کماله. میگه که یک کمالی مثلا تصور بشود ولی وجود نداشته باشد و بگیم خدا اونو نداره. خب عرض میکنیم اگر کمالی وجود نداره خب نیست، و چه توقعی داری که خدا داشته باشه؟ مثلا این خودش تناقضه که میگه کمالی تصور بشود و موجود نباشد، در خدا موجود نشود، پس خدا فاقد اون کمال بشه، یعنی فاقد نیستی بشه. خب فاقد نیستی هست، اشکالی نداره بگیم خداوند کمالی رو که نیست ندارد، یعنی نیست رو نداره. خب نیست ندارد که خوبشه، این که کمالش. پس شما الان دارید اینطوری میگید که شاید یه کمالی باشد و اون وجود نگرفته باشد. اگه وجود نگرفته که نیست دیگه اصلا، کمالی که نیست میگید خدا دارد یا خدا ندارد؟ همونش نیست که باید نداشته باشه. روشن میشه چی عرض میکنم؟ اون کمالی که خدا شما دارین تصور میکنید که شاید باشد، شاید بتواند باشد ولی خدا ندارد، خب وقتی نیست، اون نیست و خدا ندارد، نیست و خدا ندارد که خوبه که میشه کمال. انشاءالله برای جلسه‌های